سنت ها و جشن ها. یکی از بهترین روش های حفظ شادی در خانه از طریق سنت ها و جشن های شاد است. عموی دارم که پزشک اطفال است. زمانی که اولین فرزند ما هنوز نوزاد بود، او نکته ای را به من اشاره کرد که تأثیر بسیاری بر نحوه عمل کرده من نسبت به فرزندانم داشت. او به من گفت که کودکان نیاز به نظم و ترتیب و الگوی یکسانی در زندگی دارند. بدون داشتن روالی منظم در کارهای روزمره، احساس عدم امنیت به سراغشان می آید. این نکته بسیار مهمی برای من بود، زیرا خواندگی من باعث می شود که برنامه زندگی من تقریبا منظم نباشد. کودکان دوست دارند در دنیای اطراف خود احساس امنیت داشته باشند. زمانی که فعالیت‌های شاد و مهیج خانوادگی در خانه تبدیل به سنت می‌شوند، کودکان احساس رضایت می‌کنند. تیم استافورد چنین می‌گوید: اختصاص دادن ایامی خاص برای جشن گرفتن در تار و پود ما به عنوان انسان تنیده شده است. ما نیز باید در خانه‌های خود چنین فرصت‌هایی را برای جشن گرفتن ایجاد کنیم. خداوند نیز در عهد عتیق با قرار دادن روزهایی به عنوان جشن و مراسم خاص این را برای انسانها مهیا نمود. جشنهای مخصوصی وجود داشت که برای هر خانواده زمانی خاص به شمار می آمد. جشنهایی همانند مراسم ازدواج دو جوان، پیدایش 29-22، از شیر گرفتن یک کودک، پیدایش 21-8، ملاقات با یک مهمان، پیدایش 19-3، یا شروع جمع‌آوری محصول، خروج 23-16، تولد فرعون و هرود پادشاه به عنوان جشن‌های خاص اشاره شده است، پیدایش 40-20، مرقس 6-21. اما جشن تولدها در قوم خداوند با مراسم خاصی همراه بود. ایوب 1-4 میگوید که پسرانش هر یک به نوبه خود زیافتی در خانه خیش می دادند و فرستاده سه خواهر خود را دعوت می کردند تا با ایشان بخورند و بیاشامند. شاید آن روزها روزهای تولد یا روزهای خاصی بود. به نظر من ایده جشن تولدها و برگزاری جشنهای مختلف با دیدگاه کتاب مقدس مبنی بر شکرگزاری از خداوند سازگار است. اعیاد و جشنهای سالیانه یعنی فصح، پنتیکاست و خیمه ها فرصت هایی بود که بر فعالیت های خانوادگی تاکید می کرد و گرامی داشت تدارک خداوند برای قوم خود محسوب می شد. بنابراین کتاب مقدس به خانواده ها تعلیم می دهد که غذای جشن های خود را با شادی و در کنار هم صرف کنند. خروج 16-11-14-15 دوم تواریخ 30-21. اینها جشن‌های بسیار باشکوهی بودند. واژه‌نامه تصویری کتاب مقدس چنین می‌گوید: با اینکه گوشت تقریباً در جوامع عبری کم یافت می‌شد، در بسیاری از فستیوال‌های آنها دیده می‌شد، زیرا قربانی کردن حیوانات باعث می‌شد که میزان فراوانی گوشت در اختیار آنها قرار بگیرد. روح جشن و شادی در مراسم‌ها و فستیوال‌های عهد عتیق هم نفوذ کرده بود. واژه‌نامه کتاب مقدس درباره جشن پوریم چنین می‌نویسد: از این روز که یهودیان روستایی، آنان که در دهات ساکنند، روز 14 ماه آذار را عید نگاه می‌دارند و به جشن و سرور می‌پردازند و به یکدیگر هدیه می‌دهند. این مقاله در ادامه چنین می‌گوید که این جشن‌ها با روحیه بسیار بالا برگزار می‌شد و افراد آزادانه احساسات و شادی خود را بروز می‌دادند. جشن‌های سالیانه نیز با رقص و موزیک و شادی و شکرگزاری برگزار می‌شد. خداوند چنین مقرر کرده بود که افراد باید با موسیقی و شادی روزهای جشن را برگزار کنند. تصادفی نیست که موزیک تبدیل به یکی از فاکتورهای دو جشن اصلی مسیحیت، یعنی تولد و قیام مسیح گشته است. جان وسلی چنین میگوید: سرود خواندن زبان ابراز شادی مقدس است، درست همان صورت که دعا کردن زبان ابراز تشنگی مقدس است. گاهی ما آنقدر درگیر برگزاری مراسم و آماده کردن اجراهای سرودهای پرستشی می شویم که آنها هدف اصلی ما در روزهای کریسمس می شوند و شادی اصلی را از ما می گیرند. اما بهتر است که افراد خود را متعهد کنند که بهترین کیفیت را در خدمات خود ارائه دهند، اما بدون اینکه از شادی و هدف اصلی غافل بمانند. یک بار از آهنگساز بزرگ جوزف هایدن 1732-1890 پرسیدند که چرا موسیقی کلیسای او بسیار شاد و خوشایند است. او پاسخ داد: وقتی به خداوند فکر می کنم قلبم چنان از شادی پر می شود که گویی نوت‌های موسیقی از خودکار من می رقصند و پایین می افتند و از آن جایی که خداوند به من قلبی سرشار از شادی و خوشی بخشیده، مطمئنن خود او نیز می داند که من با خوشی و روحی شاد او را خدمت می کنم. کودکان باید بدانند که می توانند در زمانهای جشن و مراسمهای خاص انتظار اوقاتی شاد و مسرت بخش داشته باشند. اما استنفورد به نکته اشاره می کند که رهبران در زمان جشن و شادی با مشکلات بزرگی روبرو می شوند. او می گوید جشنها و مراسمها زمان بر هستند. افراد پرمشغله همیشه حاضر نیستند زمانی به این چیزها اختصاص دهند. حتی اگر جشنی ملی باشد، آنها آنقدر درگیر انجام کارهای خود هستند که وقت نمی کنند استراحت کنند و در مراسمها شرکت کنند. دلیلی هم نمی بینند این کار را انجام دهند. این دیدگاه از آنجا نشأت می گیرد که افراد مراسمها و جشنها را هدیه ای از سوی خداوند بر خود نمی دانند. استنفورد در ادامه می گوید جشنها و روزهای تعطیل هدف ابزار گرایانه ای ندارند. قرار نیست هیچ درسی از تماشای یک رژه بیاموزیم. نکته آموزنده همینجاست که هیچ نکته آموزنده ای نیست. قرار نیست همواره در پس هر شادی هدفی وجود داشته باشد. قبل از ازدواج فرزندانمان تدابیر خاصی میاندیشیدیم که تبدیل به قسمت پرمعنای جشنهای کریسمس ما گشته بود. یک روز را در ماه دسامبر برای خرید اختصاص می دادیم. از آنجا که ماه دسامبر همیشه برای من ماه پرمشغله‌ای بود، از هفته ها پیش روز خرید را در سالنامه خود یادداشت می کردم. وقتی دخترم به اندازه کافی بزرگ شد، برنامه ریزی آن روز را او انجام می داد. اینکه برای خرید باید به کجا برویم، کجا غذا بخوریم و کارهای دیگر. معمولاً در شب کریسمس خانه را تزیین می کردیم. کار تزیین خانه هم کاری بود که همه اعضای خانواده در آن مشارکت داشتیم. یهودیان روز سبت را هم عید می دانستند. آنها برای حفظ این روز سنت‌های خاصی داشتند. این روز را یهودیان به خانواده‌های خود اختصاص می دادند. امروز هم ما باید استراحت سبت خود را داشته باشیم و خانواده هایمان وقت استراحت و احیا شدن را داشته باشند. برای آن دسته از افرادی که مثل ما خادم هستند، روزهای یک شنبه روز استراحت نیست. قبلاً روزهای یک شنبه را استراحت می کردم، اما اکنون فقط سعی می کنم هفته یک روز را حتما استراحت کنم و لزوماً هم اینطور نیست که هر هفته همان روز باشد. وقتی فرزندانم در زمان می فهمند که روز چهارشنبه تعطیل نیستم و برنامه ای دارم، فوراً مداخله کرده و می گویند اما پدر، این روز روز تعطیل تو بود. آنها مشتاقانه منتظر روزهایی هستند که خانواده بدون هیچ مزاحمتی بتوانند به هم توجه کنند. مسافرت یکی دیگر از برنامه هایی است که یک خانواده باید داشته باشد. اگر از یک فرد بالغ در مورد خاطرات خوش و تجربیات دلپذیر دوران کودکیش بپرسید، حتما به یکی از مسافرت‌هایی که با خانواده‌اش رفته اشاره خواهد کرد. امروزه بسیاری از خادمان و رهبران مسیحی نمی‌توانند به مسافرت بروند. بنابراین باید قدرت خلاقیت خود را به کار بیاندازند و از افراد بزرگسال دیگر بپرسند که چه جاهایی می توانند خانواده خود را ببرند تا روزهای تعطیل را با هم با شادی سپری کنند. افرادی را می شناسم که در مراسمها و روزهای تعطیل به دوستان و خویشاوندان در شهرهای دیگر سر می زنند وقتی فرزندانم کوچکتر بودند، یک بار برای گذراندن تعطیلات به کنار ساحل رفتیم. وقتی از ماشین پیاده می شدیم، دخترم گفت کاش اینجا هیچ ایمانداری نباشد. او می دانست که اگر ایمانداری آنجا باشد، من حواسم از آنها پرت می شود و باید با او صحبت کنم. وقتی وارد مکان تفریحی شدیم، درست در مقابل ما گروهی از اعضای کلیسایی بودند که من گاهن در آنجا موعظه می کردم. آنها به اردوی کلیسایی آمده بودند. احتمالاً رهبران آنها به اعضا گفته بودند که ما را تنها بگذارند، زیرا هیچ کس نزد ما نیامد و با ما سخن نگفت. این واقعه به من نشان داد که چقدر فرزندان ما احتیاج دارند تا در زمان تفریح توجه کاملی به آنها داشته باشیم. جشن‌های دیگری هم وجود دارند که می‌توانیم با فرزندانمان آنها را برگزار کنیم. من و همسرم تصمیم گرفته‌ایم که در جشن تولدهایمان بدون دعوت دیگران با خانواده جشن بگیریم. یک بخش از کار من این است که در جشن تولد افراد بسیاری باشم. ما فکر کردیم که یکی از راه‌های جبران بودن در اجتماعات این است که تولدهای خود را به صورت خصوصی برگزار کنیم. فرزندان ما البته دوست دارند در روزهای تولدشان از حضور دوستانشان لذت ببرند و با آنها شاد باشند. اما باید به یاد داشته باشیم که اصل مهم این است که ما شاد باشیم و تنها به ظواهر امر اهمیت ندهیم. برخی از افراد در سریلانکا دوست دارند که جشن تولد یک سالگی فرزندان خود را بسیار مجلل برگزار کنند. تولدی که فرزندان آنها هرگز به یاد نخواهند آورد. اگر جشن بسیار شلوغ و بزرگ باشد، می تواند برای کودک تبدیل به تجربه گیج کننده و ترسناک بگردد. افرادی را می شناسم که برای برگزاری چنین جشن هایی حتی زیر بار قرض می روند. چنین جشن‌هایی باعث شادی خانواده نیست، مخصوصاً اگر در نهایت باعث شود که خانواده غرق در بدهکاری شود. پرورش فرزندانی با حس امنیت. در دنیای زندگی می‌کنیم که عدم امنیت در هر چیزی به حد نهایت خود رسیده است. افراط‌گرایی و حملات افرادی که دچار بیماری‌های روانی هستند ما را آسیب پذیر کرده و از اینکه مبادا ما هم قربانی چنین حملات وحشیانه ای شویم می ترسیم. فرهنگ ما را به سوی می برد که دیگران را رقیب خود بدانیم و در نتیجه به جای اینکه افراد را دوست خود بدانیم از آنها احساس خطر می کنیم. پافشاری ما برای داشتن راحتی و آسایش باعث می شود تا دیگران مخصوصا کودکانمان را محکوم کنیم که آنها باعث سلب آسایش و راحتی ما می شوند. وجود افرادی که در کمین شکار افراد دیگر می نشینند، مخصوصاً آنانی که هدفشان کودکان است، می توانند باعث شود که دنیا تبدیل به مکانی ناامن برای فرزندان ما گردد. چگونه می توانیم با خطرات این ناامنی مقابله کنیم؟ یکی از روش هایی که باعث می شود افراد احساس امنیت داشته باشند، تجربه گرما و محبت در خانواده است. وقتی افراد با چشیدن محبت در خانه رشد می کنند، کمتر در معرض آسیب پذیری و انتخاب راه های ناسالم برای یافتن امنیت قرار می گیرند. محبت یک مادر باعث محافظت از کودکانش می شود. در فصل پیش دیدیم که پولس خدمات خود به تسالونیکیان را با رفتار یک مادر نسبت به کودکانش مقایسه می کند. پولس می گوید شدت علاقه ما به شما چنان بود که شادمانه حاضر بودیم نه تنها انجیل خدا را به شما برسانیم، بلکه از جان خود نیز در راه شما بگذاریم، چنان که ما را عزیز گشته بودید. اول تسالونیکیان 2:8. همانطور که در فصل آخر گفتیم، کودکان باید بدانند که مادرانشان مشتاقانه آنها را دوست دارند. آنها یک اشتباه یا مزاحم برای مادرشان نیستند. پولس میگوید که یک مادر مشتاق دیدن فرزندانش است و از دیدن آنها به وجد میآید و عاشقانه میخواهد زندگیش را با آنها قسمت کند. وقتی او با دادن بهای بسیار مراقب کودکان خود است و از آنها محافظت میکند، این کار را با بیمیلی و تنها از سر وظیفه انجام نمیدهد، بلکه با اراده آزاد خود آگاهانه و با وجد و شادی انجام می دهد. واژه یونانی که به حاضر بودن ترجمه شده در ترجمه انگلیسی استاندارد واژه است که قاطعیت در انجام کاری که با وجد انجام می شود را می رساند. ما به ارزش شادمان بودن والدین به خاطر فرزندانشان در فصل پیش نگاه کردیم. در اینجا می خواهم به برخی از فواید چنین محافظتی اشاره کنم. وقتی فرزندان هنوز بسیار کوچک هستند، در زمانهای مختلفی طرد شدگی و آسیب را در اجتماع خشن خود تجربه می کنند. بسیار عجیب است که همکلاسی های یک کودک نیز حتی در سالهای پیش دبستانی می توانند به او آسیب بزنند. در دنیایی که سرشار از رقابت است، در حالی که کودکان دائما حس طرد شدگی را تجربه می کنند و مجبور هستند تا خود را تحقیر شده ببینند، چقدر برای آنها می تواند شادی آور باشد که مطمئن باشند مادرشان قلبش به خاطر آنها به وجد می آید و هر کاری که از دستش برمی آید را انجام می دهد تا آنها در آرامش و رفاه رشد کنند و شاد باشند. این به آنها احساس خود ارزشمند بودن می بخشد. اشتیاق سرشار از محبت ما نسبت به آنها و فداکاری توأم با شادی اول تسالونیکیان 2:8 به فرزندان کمک می کند تا به طرد شدگی که تجربه می کنند غالب بیایند. در همین فصل در اول تسالونیکیان پولس می گوید: اما همچون مادری شیرده که از کودکان خود نگهداری می کند، با شما به نرمی رفتار کردیم. اول تسالونیکیان 2:7. امروزه بیش از هر زمان دیگر کودکان در معرض تأثیرات و آسیب‌های جدی می باشند. سوء استفاده جنسی به امری فراگیر در دنیای امروز تبدیل شده است. کودکان دائما می توانند هر گونه خشونت و پورنوگرافی را از طریق تلویزیون یا اینترنت به راحتی در دسترس خود داشته باشند و هرگز نمی توانیم مطمئن باشیم که فرزندان ما از تأثیرات منفی این پدیده در مدارس و پیش دوستان و همسایگان در امان باشند. والدین باید از فرزندان خود در برابر این تأثیرات منفی محافظت کنند. همانطور که پولس میگوید، این محافظت و مراقبت انگیزش اشتیاق و محبت است. از خودگذشتگی شادمانه، محبت و توجه لطیف یک مادر است. نتیجه چنین محبت مادرانه‌ای احساس امنیت است. اشتیاق و شادی برای فرزندانمان به آنها احساس خود ارزشمند بودن می‌دهد و در فرهنگ مبتنی بر رقابتی که اغلب حاضر است افرادی را از صحنه رقابت حذف کند، به آنها آرامش می‌بخشد. توجه ناکامل به فرزندان می‌تواند به آنها آسیب بزند. گاهی به خاطر اینکه می‌توانم چند کار را همزمان انجام دهم، به خود می‌بالم. با این حال این توانایی با گذر زمان و پا به سن گذاشتن ما کاسته می شود. با این حال چند کار بودن من گاهی باعث ایجاد مشکل در روابط من می گردد. همسرم وقتی با من صحبت می کند و در همان موقع من با کامپیوتر یا تلفن خود کار می کنم اذیت می شود. من فکر می کنم که می توانم هم با او صحبت کنم و هم این کارها را انجام دهم، اما می دانم که در واقع تمام توجه خود را به او معطوف نمی کنم. این نوع توجه ناکامل می تواند برای کودکان بسیار مخرب باشد. اگر مادر کودکان کوچک زمانی که از آنها مراقبت می کند با تلفن همراه خود کار کند، کودکان او از پری توجه و محبتی که از یک مادر باید بگیرند بی بهره می مانند. امروزه با در نظر گرفتن مشغله فراوان پدر و مادرها، آنها باید بسیار مراقب اضافه نمودن برنامه هایی باشند که مبادا این برنامه ها و مشغله های بسیار مانع از دادن وقت و توجه کامل به فرزندان و یکدیگر شود. داشتن صدها دوست در فیسبوک ممکن است باعث شود تا نتوانیم با نزدیکترین افراد اطرافمان رابطه عمیق و صمیمانه‌ای برقرار کنیم. شاید امثال 18:24 نصیحت خاصی برای گفتن به نسل دیجیتالی ما داشته باشد، نسلی که معتاد به رسانه‌های جمعی هستند. چه بسا دوستان که یکدیگر را به نابودی می‌کشند، اما دوستی هم هست که از برادر چسبنده‌تر است. وقتی که ما دوستان بسیاری داریم که ارتباط ما با آنها ارتباطی مصنوعی است، این کار ما و مشغولیت بیش از اندازه ما برای ارتباط با این افراد باعث می شود تا ارتباط خود را با نزدیکترین افراد زندگیمان تخریب کنیم. افرادی مانند همسرمان، فرزندانمان و دوستان نزدیک.